این چه سخن است بانو؟ من که درهم‌های دوستم را نخوردم، اگر درهم‌هایش را خواست با او باز می‌گردانم. حال فرصت زیاد است.
چه می‌گویی مرد؟ باز می‌گردانی؟ آخر چگونه؟ تو که درهم و دیناری نداری، از کجا می‌خوای درهم و دینار با او باز دهی؟
بانو نگران نباش، اولا او هنوز نیامده است، شاید تا آن زمان.
نکند که گمان کرده ای تا آن زمان گنجی خواهی یافت؟ ها؟ با حساب کتاب های من چیزی به بازگشت دوستت نمانده است. من ماندم که تو جواب او را چه خواهی داد؟
خداوند مهربان است بانو، خاطرت آسوده باشد. تا برادرم بازگردد فرصت زیادی داریم، شاید تا آن موقع پولی به دستم رسید و به او بازگرداندم.
چه بگویم، اینکه خداوند مهربان است شکی در او نیست، اما خاطرم آسوده نیست.
خاطر آسوده دار.
عجب عجب، چه اتفاق بدی. پس در بصره قحطی شد.
آره برادر، مردم به رنج و تعب افتادند، به ویژه مستمندان.
آره.
خب شما بگو که حج را چگونه یافتی دوست من؟
باور کن دوست خوبم، از وصف آن عاجزم یبنواسه. خداوند نصیب همه بنماید.
الهی آمین، الهی آمین. راستی وعدت که یادت نرفته است.
وعده؟
آری وعده.
کدام وعده؟
به خاطر نداری؟ گفته بودی که در بازگشت چند روزی مهمان من خواهی بود، یادت نیست؟
مرا برای لحظاتی ترساندی برادر. یادم آمد، خاطرت آسوده باشد. از قضا کاروان چند روزی در بصره خواهد ماند.
چقدر خوب، خدا را شکر. پس مهمان من هستی؟
انشالله، اگر خدا بخواهد. راستی برادر، با زحمت من چه کردی؟
چی زحمتی برادر؟ چنان که گفتی برایت سرایی در بهترین جای گرفتم.
سپاسگزارم، خداوند جزای خیرت دهد. خب گفتی در بهترین جای.
آری.
میشود بگویی کجا؟
در بهشت.
چه گفتی؟ در بهشت؟
آری، چنان که گفتم در بصره قحطی شده بود.
بله شنیدم.
من آنچه داشتم انفاق کردم، درهمای تو در آن زمان نزد من بود.
خب
با خود گفتم که آن را به برادران و خواهران نیازمند بدهم تا خداوند در عوض سرای در بهشت عنایت کند. البته اگر از این معامله راضی نباشی، درهم‌های تو بر ذمه من هست.
سرای در بهشت. قبول کردم یبنواسه، این بهترین خرید ممکن با مال دنیاست.
دوست من، باور کن که دلم گواهی می‌داد که تو به این معامله راضی خواهی بود. بیگمان خداوند از این دل پاک حج را هم پذیرفته است.
زنده باشی برادر. اما دوست خوبم یبنواسه، واسطه این کار خیر تو بوده ای، بیشک تو نیز اجر و مزدت را برده ای.
انشالله که چنین باشد.
انچنین است، انچنین است انشالله.
تشکر میکنیم از همراهی یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه. دوستان بشنوید.
رسم خوبان. با نام و یاد پروردگار مهربان و با سلام و درود خدمت شما شنوندای عزیز، یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان را تقدیم شما دوستان گرامی میکنیم. از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما هستیم. دوستان، شاید برای شما هم پیش آمده که در مواقعی نتوانید کنترلی بر احساسات خود داشته باشید و رفتارتان منجر به پشیمانی شده باشد. در این قسمت از برنامه به چرخه احساسات می‌پردازیم تا بتوانیم بر احساسات خود کنترل بیشتری داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
جالبی که بدونید ناحیه احساسی مغزمون پیشتر از بخش تفکر فعال میشه، یعنی ما اول احساس میکنیم بعد بهش فکر میکنیم. به همین دلیل هست که گاهی اوقات واکنش های احساسی ما اونقدر قوی هستند که بر رفتارها و تصمیمات منطقیمون غالب میشن. زمانی که احساساتمون زیاد میشن واقعا قادر به تفکر منطقی نیستیم. به عبارتی احساسات مغز ما رو میدزدن، در حالی که بسیاری از پاسخهای احساسیمون به صورت ناخودآگاه اتفاق میفته، اما تفکرمون نیز میتونه بر احساساتمون تاثیر بذاره. البته گاهی اوقات این امر میتونه مفید نباشه. جالبه بدونید فقط فکر کردن به یک اتفاق تهدیدآمیز میتونه باعث واکنش عاطفی بشه. به همین دلیل هست که خیلی مهمه که بتونیم تفکرمون رو به صورت آگاهانه مدیریت کنیم. بدین منظور میتونیم با یک کلینیک سلامت روان در ارتباط باشیم. میتونیم از یک روانشناس کمک بگیریم.
بعد از این که احساسات را شناسایی کردیم، می‌خواهیم بدانیم که چه کنیم. شناسایی و نامگذاری شجاعانه احساسات پایان ماجرا نیست. این احساسات همچنان ممکن است روی رفتار شما اثر بگذارد. به جای آن که حواس خود را پرت کنید، چند لحظه آرام بمانید و عمیق نفس بکشید. با نشستن طولانی مدت یا نوشتن تا باوری را تمرین کنید. احساسی را که شناسایی کرده اید روی کاغذ بنویسید و اگر عامل محرک آن را می دانید آن را هم یادداشت کنید. نوشتن جریان فکر را تقویت می کند و از شدت احساسات ریز و درشت ما کم می کند. به علاوه کمی بعد یک دفتر پر از احساسات مختلف، عوامل محرک آنها و واکنش شما به هر کدام را در اختیار دارید که می توانید از آن برای ایجاد خودآگاهی استفاده کنید. همچنین می توانید از همان دوران کودکی این مدل را به فرزندتان آموزش دهید. استفاده از چرخه پلاچیک به کودکان یاد می‌دهد که احساسات به خودی خود مخرب نیستند و حرف زدن درباره آنها خطری ندارد. بنابراین اگر به تازگی اتفاق منفی یا مثبتی را پشت سر گذاشتند، با آنها واژگان تازه بیاموزید تا درباره تجربیاتشان صحبت کنند. از روزی که در مدرسه گذراندند و احساساتی که داشتند صحبت کنند تا به مرور یاد بگیرند احساسات شدید را چطور مهار کنند. فکر نکنید که حتما نیاز به آموزش این چرخه به شکل گل هشت پر است، بلکه کافی است از کودک بخواهید برای هر کدام از احساساتش شکلی بکشد، یا شما احساسات مختلف را با تصویر به او بیاموزید تا با هر آنچه تجربه می کند ارتباط قوی تری برقرار کند. با استفاده مفید از چرخه احساسات می توانیم به شیوه های مختلفی چون کنترل احساسات، خودآگاهی، تقویت هوش هیجانی، ارتباط سازی مؤثر و درک بهتر دیگران، احساسات خود و دیگران را بهتر شناسایی و درک کنیم. بدین گونه که این مدل می تواند ابزاری برای استدلال و حل مشکلات باشد. احساسات و اندیشه عاقلانه در دو بخش مختلف مغز شکل می گیرند. زمانی که احساسات خود را برچسب می زنید و نامگذاری می کنید، از مدار احساسات خارج و وارد بخش استدلال و حل مسئله مغز می شوید. همچنین چرخه احساسات دایره واژگان ما برای توصیف احساساتمان را گسترده تر می کند. می فهمیم که علاقه ترکیبی از شادی و انتظار، درماندگی نوعی ترس و احساس دلسردی مرتبط با غم و اندوه است. برای آن که عوامل محرک پشت واکنش‌های عاطفی خود را درک کنیم، باید بتوانیم احساسات اساسی پشت هر واکنش را تشخیص دهیم. متاسفانه بسیاری از ما با اولین تکانه‌های ناراحتی ناامید و ساکت می‌شویم، در حالی که می‌توانیم از چرخه احساسات برای درک بهتر نیاز عاطفی خود استفاده کنیم.
من از ایران، من از سوار خورشیدم، از همین خاک به قله دنیا رسیدم. اگه بدی فقط تو رو، موج مثبت تو رو، فرصت در رو نمیبنده، گذشته ها رو به یاد بسپار و چشم دوز به آینده.
چه تغییر داده
هوش هیجانی یعنی توانایی حفظ آرامش، خیشتنداری و تمرکز در موقعیت‌های پر استرس. افرادی که هوش هیجانی زیادی دارند عموماً انعطاف‌پذیرتر و چابکترند و عملکرد تیمی بهتری دارند. اگر با بیان احساسات و توضیح حالات خود برای دیگران مشکل دارید، با نگاهی به چرخه احساسات می فهمید که دو احساس اساسی پشت حال فعلیتان چیست. مثلا اگر پشیمانی تمام وجودتان را فرا گرفته است، بر اساس چرخه پلاچیک همزمان با بیزاری و اندوه نیز دست و پنجه نرم می کنید. این را که بدانید، برقراری ارتباط مؤثر از طریق ابراز احساسات برایتان دشوار نخواهد بود. همچنین چرخه احساسات به ما میگوید که همکاری که همیشه عصبانی است احتمالاً از نادیده گرفته شدن آزرده خاطر است، یا وجد همیشگی یک شخص از آرامش درونی او سرچشمه میگیرد. وقتی میفهمید احساسات ثانویه حاصل شدت یافتن احساسات اساسی هستند، درک عصبانیت، اندوه یا شادی همیشگی دیگران برای شما راحت تر می شود. بسیاری از ما به اشتباه فکر می کنیم نادیده گرفتن احساسات بهترین راه ممکن برای غرق نشدن در آنهاست، حالان که بی‌توجهی احساسات را تشدید می کند و این آگاهی است که ما را قدمی به مدیریت بهتر آنها نزدیک می سازد. اکنون که با مفهوم چرخه احساسات آشنا شده اید، می توانید ریشه پیچیده ترین احساسات خود را در آن بیابید و به کمک آن رفتار خود را حتی در سخت‌ترین شرایط احساسی مدیریت کنید. دوستان، صحبت‌های استاد هورایی، کارشناس محترم برنامه را در مورد موضوع این برنامه میشنویم.
ما میگیم نگرانی نتیجه تصور ماست، تصور نگران کننده نسبت به موضوعی در آینده. ببین مثلا نکنه بیمار بشم، نکنه فلان بیماری رو داشته باشم، نکنه کرونا بگیرم، نکنه عزیزانم از دست بدم، نکنه اتفاق بیفته، نکنه زلزله بیاد. ببین وقتی من در مورد آینده نگرانی هام به شکل تصورای موهوم و نگران کننده است، معلومه که چه به روز من میاد. یا مثلا نکنه ماشینمو دوز ببره، نکنه اتفاق برای من بیفته، نکنه ازدواج من هیچ وقت ممکن نشه، نکنه ترکم کنه، نکنه بهم خیانت کنه. ببین هر وقت شما آینده رو نگران کننده میبینید دچار استرس میشید. فکر نگران کننده به ذهنتون میاد تغییر موقعیت بدید. انحراف فکر این شاه کلیده. حواستون پرت کنید به این موضوع دیگه فکر کنید، ذهنتون رو درگیر این ماجرا نکنید. و دوم خودتون رو مدام مشغول نگه دارید. این مشغول بودن خیلی مهم. آدم بیکار که باشه هزار فکر و خیال میاد به ذهنش. تو سکون و رکود معمولا فکر نگران کننده منفی بیشتر، استراب هم بیشتره. خودتون رو مدام مشغول نگه دارید و فکرتون رو مدام مشغول یک موضوع نگه دارید. اگر 10 بار در طول روز فکر نگران کننده استرزا به ذهنتون میاد، این هر 10 بار تغییر موقعیت بدید، تغییر وضعیت بدید و فکرتون رو به هم بزنید. نکته سوم این که یه وقتی بشینید آینده رو درخشان فرض کنید، آینده رو مثبت ببینید. ببینید لطف خدا شامل حالتون شده و اتفاقای خوبی رخ داده. به لطف خدا، به فضل خدا، اتفاقات خوب مالی، سلامتی، روابط خوب. ببینید آینده رو که به فضل خدا درخشان، مثبت و امیدوار کننده است. این 3 تا نکته رو در مورد نگرانی های منفی و استرزا رعایت بکنید، نتایجش رو ببینید. جمع بندی کنیم اون 3 تا چی بود؟ 1. فکر نگران کننده رو ازش فرار کنید، انحراف فکر، حواستون رو پر کنید. دوم مدام مشغول باشید و سوم یه وقتی بشینید تعمدن آینده رو مثبت تصور کنید. موفق باشید.
از همراهیتان سپاسگزاریم دوستان عزیز. 3800-226 در ایران شماره پیامک ماست و در افغانستان هم 0794-71-71-44. شماره افغانستان ما یعنی 0794-71-71-44. از طریق تلگرام هم می تواند که گفته ها و نکته های شما عزیزان را به دست ما برساند. اما در اینستاگرام و فیسبوک با نشانی @radio در این مشهد در خدمت شما عزیزان هستیم و می توانید که صفحات یا پیج های ما را دنبال کنید و فالو کنید و نکته ها و گفته های خودتان را برای ما بفرستید. نشانی سایت رادیو داری هم parstoday.ir/dari است. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. بدرود.
زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. مثل هفته های گذشته یکی دیگه از برنامه های لاله های غریب را تقدیم شما خوبان شنونده می کنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. دوستانی که برنامه های لاله های غریب را دنبال می کنند می دانند که ما در این برنامه با شهدای افغانستانی دفاع مقدس می پردازیم. 8 سال جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق بر جمهوری اسلامی ایران که به عنوان دفاع مقدس شناخته می شود و در این 8 سال صحنه های بسیار ماندگاری با وجود آمد و خلق شد که بخشی از این صحنه های ماندگار را رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس به وجود آوردند. بسیاری از این رزمندگان این روزها در بین ما زندگی می کنند، خیلی ها جانبازند و خاطرات فراوانی از دوران حضورشان در جنگ 8 ساله تحمیلی دارند و خب بخشی از این رزمندگان هم در همون سالها به شهادت رسیدند که آمارها بین 2 تا 3 هزار شهید را بیان می کنه، هرچند که آمار خیلی دقیقی در این زمینه نداریم. برنامه لاله های غریب را با همین نیت و با این نگاه که شهدای افغانستانی دفاع مقدس را معرفی بکنیم به شما خوبان شنونده آغاز کردیم. چندین برنامه تقدیم شما دوستان شنونده شد که امیدواریم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشم. در برنامه این هفته یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را به صورت بسیار اجمالی و بسیار گذرا خدمت شما دوستان شنونده معرفی میکنیم. باز هم میخواییم که از صحبتهای مرحوم محمد سرور رجایی در این زمینه کمک بگیریم. میدانید که مرحوم رجایی تلاشهای بسیار فراوانی داشته برای معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس، سفرهای فراوان، گفتگوهای فراوان و تلاش طاقت فرسایی که بتانه این شهدا رو معرفی بکنه، که خب البته معرفی همه این 2-3 هزار شهید کار بسیار بسیار سختی است. بخشی از این شهدا را مرحوم محمد سرور رجایی تانسته که در زمان حیات خودش معرفی بکنه. ما صوتهایی را از مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با این شهدا داریم که خدمت شما دوستان شنونده در برنامه‌های گذشته تقدیم کردیم. این برنامه هم باز هم بخشی از صحبت‌ها را در معرفی یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس تقدیمتان خواهیم کرد. طبیعتاً در برنامه‌های آینده هم باز هم از مرحوم محمد سرور رجایی از صحبت‌هایشان استفاده خواهیم کرد. اما این هفته می‌خوایم شهید سید علی حسینی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم. شهیدی که در شارستان ولایت بامیان متولد میشه در سال 1327 هجری خورشیدی، در کنار خانواده خودش به شغل کشاورزی مشغول میشه. با اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی سابق با این نیروها میجنگه، مهاجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران، در ورامین تهران سکونت میکنه و از اونجا از طریق پایگاه‌های بسیج اعزام میشه به جبهه های حق علیه باطل و در نهایت هم در عملیات والفجر